أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسیر سوره فاتحة الكتاب، تفسیر جناب صدام تعلیهین، صفحه 460. نکتتون اخرى زید قول شریف مالک یوم الدین، نکته‌ای است که جناب صدام تعلیهین بدون تعرض می کنند، و اون این که کلمه مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین اختصاص دارد به روز قیامت، زیرا در اون روز مالکیت حقیقی آشکار می شود و اون چه که از حق سبحانه و تعالی در ارتباط با نظام هستی هست به وضوح محقق می شود. در نشأه طبیعت اون مالکیت وضوح و روشنی تام ندارد، بلکه شرایطی که به لحاظ عالم خلق وجود دارد، اون مالکیت و اون سلطه وجودی در خفا و در پنهانی میماند. توضیحی که در اینجا لازم است داده بشود این هست که به تعبیر خود جناب صدام تعلیهین یک مقدمه ای لازم است تا مطلب روشن بشود، و اون این هست که موجوداتی که به ایجاد الهی و انشاء الهی یافت میشوند دو گونه‌اند. یک دسته موجوداتی هستند که در وجودات اونها و تحقق اونها هیچ امری نیاز نیست و متوقف بر امر دیگری جز فاعل و غایت نیست. مبدأ فاعلی و غایی در تحقق اونها کافی است، زیرا امکان ذاتی اونها کفایت میکند در اینکه فیضان وجودی حق سبحانه و تعالی بر اونها ببارد و اونها هم یافت بشوند. اما دسته دیگری از موجودات هستند که برای تحققشون نیازمندند به اینکه یک سلسله قوابلی و موجوداتی که حیثیت استعدادی دارند در بین راه باشند تا به توسط اونها این فیض الهی نمودار بشود و صورتبندی اون موجود شکل بگیرد. بنابراین این دو دسته از موجودات در نظام هستی هستند، یکی به عنوان موجود خلقی و دیگری هم به عنوان موجود امری یافت می شود. و اما این قصه در عالم قیامت و در روز قیامت دیگه به این صورت نیست که موجودات در اون نشأه و در اون حال برای تحققشون نیازمند به سیر و تطورات مادی باشد و اون گونه که برخی ها پنداشتن که اسباب مؤده همواره نقش فوائل رو بازی می کنند و در جایگاه علت فاعلی هستند. این رو هم، این توهم رو هم جناب صدام تعلیهین می زدایند به اینکه عده‌ای فکر کردن موجودات عالم خلقی گرچه به یک سلسله امور استعدادی و علل قابلی نیاز دارند، اما اینها در حد علت قابلی هستند و هیچ تأثیری در مقام فاعلیت ندارند. مثلا پدر و مادر برای اینکه یک فرزند به دنیا بیاید هیچ جایگاه علت فاعلی رو ندارند، یا حتی بنا برای اینکه یک بنایی را بنیان بنهد همه و همه اینها نقش علت قابلی رو دارند، و اونی که حیثیت فاعلی دارد جز از جایگاه پروردگار عالم نیست. این مقدمه رو که بیان فرمودن می‌فرمایند که این اشتباه و این اقترار رو بایستی که کنار زد و اون معنای واقعی رو که مالکیت است آشکار کرد که جانب حق سبحانه و تعالی جانب مالکیت است و جانب ظهور حق است. البته می‌فرمایند که این معنا در روز قیامت آشکار می‌شود و اینجور نیست که اکنون ما فکر کنیم که در آفرینش موجودات برخی از علل و عوامل غیر از باری سبحانه و تعالی نقش مؤثریت و فاعلیت دارند. این معنا فقط و فقط اختصاص به ذات باری سبحانه و تعالی دارد، چه در نشأه طبیعت و عالم ماده و چه در نشأه عالم آخرت و روز قیامت. اما در اون روز آشکار می شود که باری سبحانه و تعالی تنها اوست که مالک است و هیچ موجودی در این نشأه نقش فاعلی ندارد. لا مؤثر فی الوجود الا الله. و این کریمه‌ای که در قرآن آمده است، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، این ملکیت، این سلطنت، این مالکیت در اون روز آشکار می شود، نه اینکه در اون روز خدای عالم با حیث مالکیت کار کند و در این نشأه که در نشأه طبیعت است با شأن دیگر و دیگر موجودات معاذ الله ظهیر حق باشند، کمککار حق باشند و علل و عواملی باشند که نقش آفرینند در حیثیت انشاء و ایجاد. و بنابراین این معنا رو دارن ذکر میکنن که این لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، این مالکیت به لحاظ ظهور و بروز در روز قیامت آشکار میشود و کسی نپندارد که در نشأه طبیعت و عالم دنیا قضیه متفاوت است. نه آشکار شدن و ظاهر شدن یک بحث است و نفس الامر بحث دیگری است. امروز شاید این وضوح مالکیت خیلی آشکار نباشد، شاید بعضی ها این گونه توهم کنند، تصور کنند که علل و عواملی در آفرینش نقش دارند. لذا خدای عالم در سوره مبارکه واقعه فرمود افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. کار انسان حرس است و نه زرع، کار انسان امنا است و نه خلق. خلق و زرع کار باری سبحانه و تعالی است. انسان در حد علل قابلی و استعدادی حرص انجام می دهد یا امنا انجام می دهد، وگرنه اینها نقش آفرین نیستند. بنابراین مالک در هر دو سرا حق سبحانه و تعالی است و ظهور و بروز این مالکیت در روز قیامت آشکار خواهد شد، وگرنه هیچ امر دیگری غیر از باری سبحانه و تعالی مالکیت و قدرت تصرف ندارند. نکتتون اخرى فیها اشارتون الاختصاص یوم القیامت به ذکر الملک فیه. در این نکته جناب صدرالدین اشاره می کنند که چطور ذکر ملک به روز قیامت اختصاص پیدا کرده است که فرمود لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این اختصاص، اختصاص در مقام ظهور است. نه در مقام نفس الامری و حقیقت. اینو دارم میفرمایم که لازم است در ابتدا یک مقدمه ذکر بشود، یستدعی بیانه تمهید مقدمتن، بیان این نکته نیازمند به یک مقدمه است که یه اون مقدمه این است که ان بعض الموجودات مما لا يتوقف وجوده الا على فاعله و غایته، برخی از موجودات هستند که در تحقق اونها هیچ امر دیگری دخیل نیست مگر علت فاعلی و علت غایی، و علتهای دیگر مثل علت مادی و سوری دخیل نیستند، مثل عالم ارواح. و اون چه که در پیدایش اون موجودات کفایت می کند صرف امکان ذاتی است، لکون امکانه ذاتی کافیان فی فیضانه ان الفاعل الاول جل ذکرو. همین که یک شی امکان ذاتی برای تحقق داشته باشد در تحقق اون کفایت می کند و خدای عالم برای ایجادش به هیچ علل و عوامل دیگر نیازی ندارد. اما دسته دوم موجوداتی هستند که متوقفت الوجودن علی قابل مستعد و استعداد خاص غریب او بعید مرهونتن به اوقات حل معینه و لها علل معدت مغربتون لموادها الى فائل حل حقیقی المتصاوی نسبت وجودهی نسبت جودهی الى الجمیع فی قبول الوجود منح. دسته دوم دسته ای از موجودات هستند که در تحقق اونها نیازمند به یک سلسله علل قابلی است که اونها استعداد و امکان تحقق یک شی رو فراهم میکنن. حالا اونها گاهی اوقات علل و عوامل غریبن، گاهی اوقات بعیدن، به هر حال بستگی به شرایط اون علل و عوامل دارد. مثلا برای اینکه یک فرزندی زاده بشود، خب پدر و مادر و بحث ازدواج اونها و زمینه های پیدایش اونها، خب همه اینها نقش آفرینند که اگر موعد مقرر فرا برسد، البته اینها موجبات پیدایش یک فرزند رو فراهم میکنند. و لها علل معدتون، و برای این موجودات علل معده است که این علل معده نقششون این است که مواد را، مواد این موجودات را به فاعل حقیقی نزدیک میکنن. از ناحیه اون فاعل مؤثر جز ایجاد و انشاء چیز دیگری نیست، اما این علل و عوامل که استعداد و آمادگی رو برای تحقق فراهم میکنن باعث میشوند که در حقیقت اون فیض وجودی و انشاء و ایجاد به این شی تعلق بگیرد و موجب تحقق شی بشود. بنابراین اون چرا که این علل و عوامل طبیعی و عالم خلقی فراهم می آورند در حد علت قابلی است که این زمینه ها به علل فاعلی نزدیک می شود تا ایجاد کند. و البته علت فاعلی هم نسبتش به همه موجودات علی‌السوا است. همه موجودات نسبت به علت فاعلی علی‌السوا هستند، فقط کافی است که استعداد وجودی در یکی بیشتر باشد. اگر بیشتر بود، خب امکان تحقق او بیشتر فراهم هستش. و لها علل معدت مغربت لمواد این موجودات الی فاعل حقیقی، که این فاعل حقیقی نسبت جودش به جمیع موجودات در یک سطح هست که اونها از او وجود رو قبول میکنند و او هم این وجود را افاضه میکند. در همین جا این توهم شکل میگیرد، ادعی که چنین شناخت درستی ندارند این علل و عوامل مؤدره را در حد علل و عوامل مؤثره تصور میکنند و فکر میکنند که اینها نقش آفرینند، در حالی که نقش اینها نقش ایجادی و فاعلی نیست و نقش یک فاعل الهی رو ندارند، بلکه همونطوری که بیان شده است و لها علل مؤدتون مغربتون لموادها الى فاعل حل حقیقی المتساوی نسبت وجودهی الى الجمیع فی قبول الوجود من. ایشون میفرمایند که و کثیر من الناس حتی توائف من المترسمین بالعلم و درایه، حتی اونهایی که به این علم و درایت و امثال ذلک، یعنی حکمت و کلام و اینها هم مشهور هستند، یز امونند، اینها تصور میکنند، توهم کردند که ان الاسباب المعده للافاعیل المباشره للتحریکات و تسکینات ایاها هی الفاعله الموجده لها. اینا تصور کردند که این علل و عوامل به اصطلاح استعدادی که زمینه رو فراهم میکنند، اینها نقش فاعلی و سهم فاعلی دارند برای اینکه بتوانند یک امری رو ایجاد بکنند، در حالی که این یک توهمی بیش نیست. از امون ان الاسباب المعده للافاعیل، اونهایی که مثلا همین پدر و مادر یا حرکتی که یک زارع یا حارس برای نهادن اون بذر در درون زمین انجام میدهد، اینها را در حد علت فاعلی تصور کرده اند. از امون ان الاسباب المعده للافاعیل المباشره للتحریکات و تسکینات ایاها هی الفاعله الموجده لها، اون علل و عوامل، اون اسباب معده علت فاعلی هستند برای موجودات. و یظنون لقصور النظر و کثرت الحجوب و اغلاط الحواس چند القدرت ثابتت لغیر الله، بر اساس همین تصور کردن معاذ الله که قدرت برای غیر خدا هم ثابت است، غیر خدا هم در مقام انشاء و ایجاد نقش آفرین هستند. و یظنون لقصور النظر و لکثرت الحجوب و اغلاط الحواس، یظنونه که چی؟ که ان القدرت ثابتتون لغیر الله، که غیر خدا هم در مقام فاعلیت و مؤثریت نقش آفرینند. لما یترا لهم من جریان الافاعیل على ید عید الاسباب، اینها کار حارس را کار زارع می دانند، کار کسی که امنا می کند را کار خالق می دانند. این توهمی است که برای اینها ایجاد شده است. لما یترا لهم من جریان الافاعیل على عید الاسباب، حرس یک سبب مقدمی است و اما به معنای مؤدی اعداد کننده، نه یک سببی که در مقام فاعلیت باشد، یا حتی بنا برای ساخت بنا نقش علت فاعلی ندارد، بنا کارش این است که این آجرها و مصالح را کنار هم قرار می‌دهد، اما اونی که در حقیقت سازنده است و کار ساخت و ساز به او وابسته است، همون قدرت الهی است که به سایر علل و عوامل عطا می شود. لما یترا لهم من جریان الافاعیل على عید الاسباب و ظهور الامر من الضرب والاحسان والجود والامتنان والایلام والانعام و القتل و تجاوز و رق و العتق و غیرها علا عیدی زو شوکته من الملوک و السلاطین و الظلمه. اونها چنین تصور میکنند که این جور کارهایی که انعام است و قتل است و تجاوز است و امثال ذلک، اینا از صاحبان قدرت این کارها ساخته است، این سلاطینن، این ظلمه هستن، این زبش شوکه هستن من الملوک و امثال ذلک که این جور کارها رو دارن انجام میدهن. ولم یعلم احدهم الا العرفاء بالله. خب واقعا این کارها رو از همینها میدونن، اون سلاطین را، اصحاب زبش شوکه را در حقیقت قدرتمند میدانسته و کارها را به اونها استناد میدهند. نوع انسانها و به تعبیر ایشون غیر از عارفان بالله نوعاً این کارها را به این دسته از افراد و سلاطین و قدرتمندان دارن، حتی کسانی که ذوی الانعامن و نعمت میدهن، نعمت را از اونها میدونن، هم نعمت را و هم نعمت را به غیر حق سبحانه و تعالی اسناد میدهن. بله، و ظهور الامور من الضرب و الاحسان و الجود و الامتنان و الایلام و الانعام و القتل و التجاوز و الرق و الاتق و غیرها على ایدی ذوی الشوکت من الملوک و السلاطین و الظلمه، که در حقیقت همه این امور را به این ظلمه و امثال ذلک اسناد میدهند. ولم یعلم احدهم، و نمیداند هیچ کدام از اینها، البته دی خاصی اگر عارفین بالله خاصه، نمیدانند که کن هذه الاسباب به منزلت اعیان منصوبتن مغرونتن به ما یجرا علیها من صدور هذه الاسباب آثار بلا تأثیر من قبلها و ان زمام هذه الامور کلها به ید مالک الملوک. و همه این کارها برغم اینکه ظاهرش این هست که از این دسته از افراد صادر می شود، اینها فقط و فقط یک سلسله علل اعدادی هست تا اون اثر حقیقی که از ناحیه مؤثر حقیقی و فاعلی الهی صادر بشود، که ولم یعلم احدهم الا العرفاء بالله خاصتن که ان هذه الاسباب به منزلت اعیان منصوبت مقرونت به ما یجری علیها من صدور هذه الاثار، که اینها علل و عوامل معدن زمینه را فراهم میکنند تا اون مؤثر حقیقی نقشش و فیضانش آشکار بشود. بلا تأثیر من قبلها، هیچ کدام از اینها حیثیت اثرگذاری و انشاء و ایجاد ندارند، بلکه فقط و فقط در حد علت اعدادی نقش آفرین هستند. و ان زمام هذه الامور كلها به ید مالک الملوک. بنابراین این کلمه مالک بسیار کلمه والایی است و مؤثر، و غیر خدا را ما نباید مالک بدانیم. همه موجوداتی که در نشأه طبیعت نقش آفرین هستند، همه و همه در حد علل اعدادی مؤثر هستند. خب این تمهید، این مقدمه، بفهمند که حالا که این مقدمه روشن شد که در نظام هستی جز حق سبحانه و تعالی مؤثر نیست و مالک هستی که مؤثر است، ولا مؤثر الا الله، جز باری سبحانه و تعالی نیست، گرچه به ظاهر می رسد که دیگران هم نقش آفرینند و سهمی در تأثیر و ایجاد دارند، اما باید دانست که همه و همه اینها در حد علتهای اعتادی هستند. خب این معنا که روشن شد، این مقدمه که بیان شد، و اذا تقررت هذه المقدمه تو فنقولو لما کان هذا الاشتباه والاقترار به ظواهر الاثار انما اختص بدار الدنيا و نشأ للناس من جهت قشاوت هذا الادنا. بفهمید که این اشتباه و این توهمی که بعضن فکر می شود که غیر حق سبحانه و تعالی در نظام ایجاد و انشاء مؤثر هستند، این مال نشأه دنیاست. در دنیا ما چنین وضعیتی رو داریم که برای تحقق برخی از موجودات علل و عوامل مادی تأثیر می گذارن، اما در نشأه آخرت دیگه همچین چیزی وجود ندارد و هیچ موجودی در اونجا در حد علت قابلی و مادی کارگشا نیست، بلکه جز به اراده علت فاعلی و غایی که باری سبحانه و تعالی هست امور تحقق پیدا می کند. و ازا تقررت هذه المقدمه فنقول لما کان هذا الاشتباه و الاقترار به ظواهر الاثار انما اختص بدار الدنيا. این اشتباه و توهم باطل اختصاص به عالم دنیا دارد. و نشأ للناس، و این مطلب توهمش برای توده مردم، من جهت قشاوت هذا الادنا، چون در نشأه طبیعت قشاوه و پرده ایست که این مسائل به صورت ظاهر و آشکارا در نیامده، خب باعث شده است که چنین توهمی به اذهان ظهور پیدا بکند. و نشأ للناس من جهت قشاوت هذا الادنا. اما در آخرت دیگه این معنا به وضوح و روشنی خواهد بود که هیچ عاملی جز اراده حق سبحانه و تعالی نقش آفرین نیستن، مؤثر در وجود هیچ عاملی جز باری سبحانه و تعالی نیست، و این معنا به وضوح تام خواهد رسید. اما و فی الاخرته یک شف القطع، اون پرده ها کنار می دهد، و یرتفع الغشاوه ان وجوه البصائر والانتراء. این که خدا در قرآن فرمود فکشفنا عنک بصر بصرک فبصر فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یعنی همین، یعنی این غطاء و پرده برای انسان دنیا نگر و طبیعت گرا وجود دارد، ولیکن وقتی این پرده طبیعت و ماده کنار رفت، روشن خواهد شد که حق سبحانه و تعالی تنها مالک است و جهان تحت سلطه اویند. و فی الاخرته یک شف القطاع و یرتفع الغشاوه ان وجوه البصائر والامتراء. و اونچه که باعث توهم و امتراء بوده است همه برکنار خواهد شد. و یظهر ان الکل لله و من الله و الی الله. و این معنا روشن خواهد شد که مؤثر اولین و آخرین جز باری سبحانه و تعالی نیست، همه از اویند و به سوی او هم منتهی می شوند. و این همون معنای مالک یوم الدین است که آشکارا و ظهور یافته مشخص می شود که مالک و مؤثر حقیقی جز با ذات باری کسی دیگری نیست. ولأن الاسباب هناک منحصرتون فی السبب الفاعلی و القائی، در اون عالم این معنا روشن می شود که ما فقط یک سبب داریم که اون سبب فاعلی و غایی است و اون هم مختص به ذات باری تعالی است. ولا وجود للقوا و الاستعداد فی الاخره، دیگه این زمینه های علل و عوامل مادی در اونجا به هیچ کارایی نخواهند آمد و قوا و استعداد در آخرت معنا ندارد. از کل ما بالقوت یسیر هناک بالفعل، همه اون چرا که بناست آرام آرام علی نحو تدریج به اصطلاح از قوه به فعلیت دراین، اونجا همه چیز بالفعل است و با اراده تحقق پیدا خواهد کرد. فالفعل لازم للفاعل بلا قابله، اونجا وقتی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. و تنها علتی که در اونجا وجود دارد و الله مسبب کل سبب موجوده، و الله مسبب کل سبب موجود و موجد کل فاعل، همه موجودات به سببیت الهی موجودند و خدای موجود و موجد تنها فاعل هستی است. و الله مسبب کل سبب موجود و موجد کل فاعل لوجود. بنابراین فقوته تعالی یقهر القوا کلها، تمام قوا در اونجا با قوت حق سبحانه و تعالی حضور پیدا میکنند و مقهور قدرت الهی اند. دیگه ما قوه‌ای رو نخواهیم دید. در اینجا ممکنه تصور بشه که مثلا حرس حارس یا امناع والدین، مثلا اینها نقش آفرینند و قوه‌ای هستند و امکانی هستند. بفهمند که روشن خواهد شد که تنها قوت قاهره الهی حاضر است. و قوته تعالی یقهر القوا کلها و عند نوره ینکشف کل نور و ضیاء. اینجا معنای مالک یوم الدین آشکار می شود. فهو مالک جمیع الاشیاء یوم یطفا فیه بساط الارض و السما. اگر خدای عالم در قرآن فرمود یوم نطف السماء کطی سجل للکتب، که خداوند بساط عالم رو برمیشیند، در این برچیدن عالم طبعا همه امکانات و قوا هم در حقیقت برچیده خواهند شد، دیگه نقش آفرین نیستند. اونجا مالکیت الهی آشکار میشود. فهو مالک و جمیع الاشیاء یوم یطوا فیها بساط الارض و السما. و ها هنا تکون الامور مرهونتون به اوقاتها، و ها هنا تکون الامور مرهونتن به اوقاتها متعلقت الوجود بالقوابل و استعداداتها. در اونجا بحث متفاوت است، برخلاف اینجاست. اینجا امور مرهون به اوقات هستند. اگر بناس زید متولد بشود، باید مثلا در سال فلان، ماه فلان، زمان فلان که این اوقات باید بیاد بره و اون شی مثلا تحقق پیدا کنه یا زید متولد بشود، که اینها متعلقت الوجود به قوابل و استعدادها هستند. اما در اون نشأه دیگه اینها هیچ کدام نقش آفرین نیستند و امور مرهون به اوقات نیست. و ها هنا تکون الامور مرهونتن به اوقاتها متعلقت الوجود بالقوابل و استعداداتها. اینها در نشأه طبیعت تعلق وجودی به قوابل و استعداد دارند، اما در اون نشأه دیگه اینها نقش آفرین نیستند. اون نشأه حاکمیت برای مالک یوم الدین است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. و بر اساس همین است که خدای عالم فرمود علی طبق قوله یوم روز قیامت روزگاری است که لا یغنی مولا عن مولا شیئا، هیچ موجودی در نظام آخرت و عالم عقبا نقش آفرین نیست و نمیتواند مولویتی داشته باشد، بلکه تنها مولویت اختصاص به ذات باری سبحانه و تعالی دارد. اینجا میفهمند که لا به معنا انه یسیر و کذالک فی ذالک الیوم، کسی فکر نکنه که اگر فهمودن که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، در اون روز خدا مالک است یا در اون روز مولویت خدای عالم تحقق پیدا میکند، نه، بلکه به معنای آشکار شدن و ظهور مولویت است. لا به معنا انه یسیر و کذالک فی ذالک الیوم بعد ما لم یکن، قبلا خدا این مالکیت رو نداشت، این مولویت رو معاذ الله نداشت، بعدن حاصل شده است. نه خیر، بل الامر کذالک ابدا، این مسئله که فاعلیت اختصاص به باری سبحانه و تعالی دارد و او مالک ملک است، این همواره بوده و هست و خواهد بود. بل الامر کذالک ابدا به حسب نفس الامر. در واقع وقتی ما در مقام ثبوت مالکیت رو از او دانستیم و انشاء و ایجاد از یک جا نشأت گرفته است، برابر این تصور این که دیگری نقش آفرین باشد معنا ندارد. لکن لما لم یسر منکشفا علی الخلائق الا بعد بروزهم ان مکامن حوزه الظلمات و الغشاوات و وصولهم الی عالم الاخره فاذا برزوا من الدنیا و هشروا الی الاخره شاهدوا بعین العیان ما سمعه بعضهم به سمع الایمان فالتفاوت انما هو فی الشعور لا فی الامر نفسه. فی النفسه میفرمایند که لا، پس بنابراین حقیقتا و در مقام ثبوت و نفس الامر این مولویت، این مالکیت همواره بوده و هست و خواهد بود، اما برای خلائق این معنا روشن نشده است. لکن لما لم یسر منکشفا علی الخلائق، این معنا که خدا مالک است و امروز و دیروز و فردا همواره مالک بوده است، این برای خوب خیلی ها که چنین تصوری ندارند آشکار نیست و مناشئی رو برای این موجودات میبینند، دیگران را مصدر فعل و کار و تأثیر میدانند. لکن لما لم یسر منکشفا علی الخلائق، چون بر خلائق کشف نشده است، الا بعد بروزهم ان مکامن حوزه الظلمات و الغشاوات، بعد از این که از این پنهانی عالم طبیعت و ظلمات بیرون آمدند و برشون آشکار شد، و وصولهم الى عالم الاخره، وقتی رسیدن به عالم آخرت روشن خواهد شد. فاذا برزوا من الدنيا و هشروا الى الاخره، اینجا دیگه به عین العیان مشاهده میکنن مالک یوم الدین رو. بنابراین کسی فکر نکنه که اگر گفته شده است لمن الملک الیوم، در اون روز چه کسی مالک است، اون روز خدای عالم مالک شده باشد، بلکه ظهور و بروز این مالکیت در اون روز هستش. شاهدو به عین العیان ما سمعه بعضهم به سمع ایمان، اون چرا که در حقیقت به سمع ایمان شنیده بودند که خدا مالک یوم الدین هست، برشون آشکار خواهد شد که این قدرت همواره از ناحیه باری سبحانه و تعالی است و دیگران چیزی جز علت ادادی ندارند. شاهدو به عین العیان ما سمعه بعضهم به سمع ایمان. بنابراین پس تفاوت در واقع نیست، که ما بگیم در نشأه طبیعت خدا مؤثر است، عوامل دیگر هم معاذ الله مؤثرند، منشأ ایجاد و صدورند، اما در آخرت مسئله متفاوت است و فقط جای حق سبحانه و تعالی است. نه، این به لحاظ ادراک و شعور ماست که کسانی که چنین قدرتی رو در مقام درک و شعور نداشتند و فکر میکردند که دیگران هم مؤثرند، این در مقام شعور، این ادراک و این جهل برطرف میشود و این ادراک و شعور حاصل میشود که همواره مالکیت از آن حق بوده است. فالتفاوت انما هو فی الشعور لا فی الامر نفسه کما توهمه العباره. ولذا چون بعضی از ظواهر عبارات وقتی میگیم یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اینجور به ذهن میرسونند که در روز قیامت این مولویت اطلاقیه و مطلقه تحقق پیدا میکند، یا در قیامت الواحد قهار واحد قهار میشود. نه، بلکه همواره بوده است. فالتفاوت انما هو فی الشعور لا فی الامر نفسه که ما توهمه العباره هم همینطور است. ولذالک قال قائلهم توهمت قدما ان لیلا تبرقت، من فکر میکردم در گذشته که لیلا یک برقعی بر روی خود گذاشته است و ان لنا فی البین ما یمنع اللسما، و بین ما و لیلا یک عاملی وجود دارد که اجازه نزدیکی و قرب را نمی دهد، اجازه بهرگیری از چهره لیلا را نمی دهد. فلاح بعد روشن شد که ولا والله، قسم به خدا این گونه نیست، سمت حاجبون، این که حاجبی باشد و مانعی باشد، سوا ان عینی کان ان حسنها او ان طرفها اعما، چشم ما در دیدن این حقیقت ناتوان و ضعیف و کور بوده است، وگرنه از ابتدا هیچ برغی بر وجود لیلا وجود نداشت. در باب حق سبحانه و تعالی هم هیچ برغی وجود نداشت، همواره او مالک بود و هست و خواهد بود، اگرچه ظواهر به گونه دیگری حکم بکنند. فالله ولا والله سمت حاجبون، قسم به خدا هیچ حاجبی در کار نیست. این معنا بعدن برای ما آشکار شد. یعنی ما در مقام شعور و ادراک به مشکل داشتیم و اکنون روشن شد که سوا ان عینی کان ان حسنها اعما، که چشم ما در دیدن روی لیلا ناتوان و ضعیف بوده است و اون را مبرقع ما می دانستیم. این هم نکته است که در پایان برای شرح کلمه مالک یوم الدین افاده فرمودند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.